رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با مجله خبری شامگاهی شنبه 12 سپتامبر. در آغاز سرخطی خبرها. در دره رامی 12 سپتامبر 4 نفر دیگر از اعضای گروه جنرال نظرزاده بازداشت شدند. در روزهای برگزاری همایشی رهبران کشورهای عضو پیمان امنیتی دست جمعی، راه های ورودی دوشنبه بسته می شوند و خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان خبر داده است که مرزبانان تاجیکستان یک شهروند قرغیزستان را زخمی کردند. تفصیل خبرها. در تاجیکستان در دره رامید عملیات نظامی نیروهای دولتی بر ضد گروه جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع این کشور ادامه دارد. در جریان این عملیات 12 سپتامبر 4 نفری دیگر از اعضای این گروه بازداشت شدند. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به مطبوعات خبر داده است. از این 4 نفر 4 افتمات کلاشنیکوف و مهمات جنگی مصادره شده است. در عملیات رامید همچنان چرخبالها شرکت میکنند. این منبع خبری میگوید از آغاز عملیات تا حال از 110 نفر جانبداران نظرزاده بازداشت شدند و 22 نفری آنها کشته شدند. از جانب نیروهای دولتی 9 نفر به قتل رسیدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که برای حل بحران اوکراین راه دیگری به جز از اجرای سازشنامه مینسک وجود ندارد و این سخنان را 12 سپتامبر در جریان بازدیدش از معماری های باستانی خرسون در منطقه قریم اوکراین اظهار داشت. روسیه ماه مارس سال 2014 قریم را به روسیه همراه کرد. در بازدید از خرسون پوتین را سیلویا برلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا همراهی میکند. پوتین گفت امکان دارد که اعتباری سازشنامه مینسک را درباره آتش بس و رفع بحران شرقی اوکراین بعد از پایان سال جاری نیز تمدید کنند. 11 سپتامبر پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین در کیف گفت و دستور داده است که سازشنامه مینسک تمدید نشود. در دوام 3 روز آینده همه راه های ورودی به شهر دوشنبه بسته باقی میمانند و بجز از حالت های استثنایی وسایل نقلیات از بیرون اجازه ورود به پایتخت را ندارند. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که برای تامین بی‌خطری حرکت در روزهای برگزاری نشست شورای سازمان پیمان امنیت دست جمعی در دوشنبه که اول هفته آینده در نظر گرفته شده است، حرکت نقلیات از دیگر منطقه های کشور به پایتخت محدود می شود. با اطلاع این منبع در این مدت حرکت نقلیات تنها در حالتهای استثنایی و آن هم برای انتقال مال و کالای مهمی مردم اجازه داده می شود. پلیس ولایت کسترمای روسیه می گوید که آنها از یک فعال سازمان غیر دولتی روسیه باز 2 میلیون روبل برابر با $30,000 را مصادره کردند. در خبر مطبوعاتی پلیس گفته می شود که قرار بود این پول ها به فعالان گروه تندروی جوانان پرداخت شود و آنها به فعالیت های غیر قانونی دست زنند و انتخابات محلی 13 سپتامبر را ویران کنند. صبح 12 سپتامبر در یروان پایتخت ارمنستان پلیس از نیرو استفاده برد تا شماره زیادی اعتراضگران را از میدان مرکزی دور کند. آنها بر ضد بالا رفتن نرخ نیروی برق با اعتراض برآمده بودند. همه 48 نفر فعالان بازداشت شدند. آنها برای نقض ترتیبات جمعیتی جریمه و سپس رها گردیدند. اعتراضگران اصلا جوانان بودند و آنها در یک قسمت خیابانی به نام مارشال باگرامیان گرد هم آمدند. در این خیابان بنای ریاست جمهوری جایگیر است. دفتر مطبوعاتی وزارت حالت‌های فوق‌العاده روسیه به خبرگزاری این کشور گزارش داده است که روسیه به تاجیکستان 40 تن کمک بشری فرستاده است. بنا به این خبر هواپیمای ایل-76 این وزارت از فرودگاه رومنسکای در شهر مسکو با 40 تن مواد به دوشنبه پرواز کرده است. به این کمک‌ها مواد غذایی از جمله کنسروهای گوشت، ماهی، مواد شیری، مواد غذایی برای کودکان و دستگاه‌های محرک تولید کننده برق داخل می‌شود. منابع خبری میگویند این کمک ها با دستوری حکومت روسیه به تاجیکستان فرستاده شده است. و خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان به مطبوعات خبر داده است که روز جمعه مرزبانان تاجیکستان یک شهروند قرقیزستان را زخمی کردند. بنا به این خبر مرزبانان تاجیک 11 سپتامبر به سوی یک ساکن روستای رزاقاوی ناحیه لیلک ولایت بادکن تیر خالی کردند. در این خبر گفته می شود که این شهروند قرقیزستان 10-15 متر دورتر از خط مرز با ماشینی باربر خود در قلمرو قرقیزستان حرکت می کرده است. مرزبانان تاجیکستان این ماشین را دیدند و از راننده خواستند که ماشین را نگاه دارد، ولی راننده حرکت را دوام داده است. بعد از آن مرزبانان تاجیک به سویش آتش کشیدند. راننده از پایش جراحتی سطحی برداشته است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. دوازدهم سپتامبر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در کاخ جامع شهری دوشنبه همایش جمهوریوی دروژ نشیان اختیاری و خادمان غیر اشتاتی پلیس را برپا کرد. صبح دوازدهم سپتامبر در یروان پلیس از نیرو استفاده برد تا شماره زیادی اعتراضگران را از میدان مرکزی دور کند و نورسلطان نظربایف دختر کلانی خود دریغه نظربایف را معاون نخست وزیری کشورش تعیین کرد. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. 12 سپتامبر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در کاخ جامع پایتخت همایش جمهوریوی دروژینچیان اختیاری و کارمندان غیر اشتاتی پلیس را برپا کرد. در این همایش گفته شد که دسته‌های دروژینچیان اختیاری که از حساب جوانان فعال تأسیس داده شده‌اند در حفظ و مراقبت نظام و ترتیبات در جامعه به کارمندان پلیس و ناظران منطقوی کمک می‌رسانند. در همایش مسئولان وزارت کارهای داخله نتیجه کاری دروژینچیان را در 8 ماه اخیر ارزیابی کردند و به برخی از فعالان مکافات دادند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم عبدالله اشرف در شهر دوشنبه.
در حالی که عملیات نظامی مقامات قدرتی برای بازداشت کردن گروه جنرال عبدالحلیم نظرزاده سابق معاون وزیر مدافعه تاجیکستان ادامه دارد، وزارت کارهای داخلی از کار دروژینچیان اختیاری و یک گروه ویژه تبلیغگران قدردانی کرد. قدرت الله غلاموف مشاور کلان وزارت کارهای داخلی عاید کار با جامعه روز 12 سپتامبر در یک همایش ویژه در کاخ جامع پایتخت گفت عین حال در یک روز از 500 تا 550 نفر دروژینچیان و کارمندان غیر اشتاتی با کارمندان میلیسیا و ناظران منطقوی در حفظ ترتیبات جمعیتی و مبارزه بر ضد جنایتکاری سهم خود را میگذارند. و افزود سهمی دروژینچیان اختیاری در حفظ نظم و ترتیبات عمومی و پیدا کردن عاملان جنایت خیلی نظررس است.
کارمندان غیر استاتی لباس مخصوص ندارند. کارمندان غیر استاتی میلیسیا ندارند.
میتونن در علاوه دیگر و لباس پیونوت که اون شخص گرفتن. اینا گروه که همین شبور با امروی نوزیروی منطقه کار میکنن.
در این شب و روز ادامه یافتن عملیات در دره رامیت ناحیه وحدت، مقامات هنگام اعلان داشتن خبری بازداشت همراهانی دسته جنرال فراری عبدالحلیم نظرزاده حتما از کمک ساکنان در بازداشت آنها خاطررسان شده، از آنهایی که به نظامیان کمک کردند اظهار سپاس میکنند. ظاهرا در پس منظر این عملیات مقامات قوه و نیروی همکاری و کمک مردم آسایشه را درک کردند و همکنون میکوشند رابطه خیش را با جامعه بیشتر کنند. از جمله تصمیم تأسیس گروهی دروژینچیان اختیاری نیز محض به خاطر بهتر کردن رابطه میلیسه با جامعه و ایجاد یک پلی باوری بین هم روی دست گرفته شده است. در همایش امروز بجز از مقامداران وزارت امور داخله باز چندی از دروژینچیان اختیاران نیز سخنرانی کردند. بیشتری دروژینچیان که از حساب دانشجویان دانشگاه‌های پایتخت هستند ضمن سخنرانی همچنین کردار اخیر صادر کرده عبدالحلیم نظرزاده سابق معاون وزیر مدافع را خیانتکارانه خوانده حمله مسلحانه او را علیه مقامات کارهای داخله محکوم کردند. کارمندان غیر اشتاتی میلیسه و یا دروژینچیان اختیاری که آن هم یک تجربه معروف همکاری میلیسه با جامعه در زمان شوروی بود و این فعالیت در اساس شرطهای مخصوص قبول کرده می شوند. یک شرط اصلی این است که شخص خواهشمند در گذشته باید داغ سودی نداشته باشد. محمد مومنزاده یک دروژینچی اختیاری که در همایش امروزه شرکت داشت میگوید طول دو سال است که در ناحیه رشت به حیث دروژینچی با کارمندان میلیسه و ناظران منطقوی کمک می رساند. وی افزود
طول دو سال است که من در این شعبه همکاری میکنم با مخلوقات شعبه کارهای داخله و این نتیجه های همین کارهای ما بود که امروز مرا سرکیز دادم دن با توفاقهای خیلی خواهش دارم که سخی همین دروژینچی بسیار شد. ما باید همچون دروژینچی اختیاری حقوق نیم افسر رو داریم که باید ترتیبات جمعیت تنظیم داریم.
در حال حاضر به اطلاع مقامات در کشور بیش از 4000 دروژینچیان و کارمندان غیر اشتاتی میلیسه فعالیت دارند. بیشتری دروژینچیان در ولایت بدخشان و منطقه رشت از حساب جوانان انتخاب شدند، چون که در گذشته نه چندان دور این دو منطقه تاجیکستان شاهد ناآرامی های کوتاه مدت شده بودند. دروژینچیان اختیاری بر عوض صلاحیت هاشان معاش و یگان امتیاز خاصی دیگری ندارند. اما مقامات میگویند اگر دروژینچیان در مدت یک سال با مقامات میلیسه همکاری خوب داشته در آشکارسازی جنایت های زیاد سهم بگیرند امکان دارند همچون میلیسه به کار قبول کرده شوند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
همایش دروژینچیان اختیاری در دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. صبح 12 سپتامبر در یروان پایتخت ارمنستان پلیس از نیرو استفاده برد تا شماره زیادی اعتراضگران را از میدان مرکزی دور کند. آنها بر ضد بالا رفتن نرخ نیروی برق به اعتراض برآمده بودند. همه 48 نفر فعالان بازداشت شدند. آنها برای نقض ترتیبات جمعیتی جریمه و سپس رها گردیدند. اعتراضگران اصلا جوانان بودند و آنها در یک قسمت خیابانی به نام مارشال باگرامیان گرد هم آمدند. در این خیابان بنای ریاست جمهوری جایگیر است. سازمان دهندگان اعتراض حکومت را متهم می کردند که وعده خود را درباره جبران بالا رفتن نرخ نیروی برق اجرا نکرده است. جوانان اعتراضگر از حکومت تقاضا می کردند که 17% بالا رفتن نرخ برق را پرداخت کند، آنگونه که در ماه ایون به اهالی قول داده بود. اعتراضگران در این خیابان در آخری ماه ایون و اولی ماه ایول نیز دو هفته اعتراض کرده بودند تا حکومت بالا رفتن نرخ نیروی برق را به اهالی جبران نماید. آن وقت نیز اعتراضگران با مقاومتی شدید پلیس روبرو شده بودند. این بار نیز پلیس از اعتراضگران تقاضا کرد که خیابان را ترک کنند، ولی آنها درخواست پلیس را نادیده گرفتند و به نشست اعتراضی آغاز کردند. سازمان دهندگان اعتراض اظهار داشتند که نشست اعتراضی خود را تا دم ادامه خواهند داد که سرج سرکیسیان رئیس جمهور خواست های اعتراضگران را قبول کند. بعد از هشدارهای تکراری در این باره که این اعتراض ها غیر قانونی است، افسران پلیس با اعتراضگران تا ساعت 5 صبح وقت دادند تا آنها پراکنده شوند، وگرنه نیروهای پلیس آنها را از میدان میرانند. بعد از نیم ساعتی ختم وقتی داده شده پلیس عملیات پاکسازی میدان را آغاز کرد. پلیس در آغاز حلقه 50 نفری اعتراضگران را شکست و سپس اعتراضگران را به محاصره گرفت. به این ترتیب آنها را با فشار به گوشه میدان برد و میدان را در ظرف 15 دقیقه خالی کرد. سخنگوی پلیس یروان گفت که این تظاهرات اعتراضی غیر قانونی بود، زیرا سازماندهندگان آن برای برگزاری تظاهرات خود از شهرداری به طور رسمی اجازه نگرفته بودند. با این دلیل پلیس مجبور شد این تظاهرات را پراکنده کند. یک روز پیش اعتراضگران خیابان مارشال باگرامیان را بستند و نمایندگان گروه تشبسکاری مرگ به دزدی و گروه های دیگری اعتراضگر اظهار داشتند که سرژ سرکیسیان اهالی را فریب داد، در حالی که با آنها قول داده بود که از 1 آگوست جبران پرداخت خواهد کرد. ولی به گفته اعتراضگران بسیاری از مؤسسه ها را اکنون وادار کرده اند که ارزش نیروی برق را با نرخ های نو پرداخت کنند. ماه ایون و ایول نیز اعتراضگران از گروه مرگ به دزدی تقریبا نیم ماه خیابان مارشال باگرامیان را بستند و از شرکت شبکه های برقی ارمنستان تقاضا کردند که به نرخ های پیشین برگردد. این شرکت زیر دست شرکت اینترای روسیه می باشد. حزب حاکم جمهوری خواه ارمنستان بر این عقیده است که اعتراضگران ضد بالا رفتن نرخ نیروی برق نباید خود را فریب خورده احساس کنند. ولی گروه تشبسکار مرگ به دزدی می گوید که حکومت آنها را فریب داد. این گروه بارها تاکید کرده است که تا زمان قبول درخواست هایش اعتراض ها را ادامه می دهد، ولی معلوم نیست که امروز یا روزهای دیگر آنها بار دیگر به میدان خواهند برآمد یا خیر. رادیوی آزادی رو میشنوید. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان دختری کلانی خود دریغه نظربایف را معاون نخست وزیر کشورش تعیین کرد. دریغه 52 سال دارد و تا حال در پارلمان قزاقستان رهبری جناح حزب حاکم نور اتن را به عهده داشت. همکار ما خیرمان بقازاده درباره کارنامه دریغه نظربایف چنین گزارش می‌دهد.
دختر کلانی پرزیدنت قزاقستان دریغه نظربایف به مقام معاون نخست وزیر این کشور تعیین شد. در این باره دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان خبر داده است. قرار مذکور از جانب پرزیدنت نورسلطان نظربایف امضا شده است. دریغه نظربایف تا امروز معاون رئیس پالاته پایانی پارلمان قزاقستان بود. نظربایف در این مقام بردیبک سپربایف را عوض کرد که به مقام رئیس حکومت ولایت اکتیوبینسک تعیین شد. نخست وزیر قزاقستان کریم ماسیموف در مراسم رئیس نوی حکومت ولایت را به فعالان منطقه معرفی کرده است. دریغه نظربایف دختر 52 ساله پرزیدنت قزاقستان از اپریل سال گذشته رهبری جناح پارلمانی نوراتن را در مجلس قزاقستان به عهده داشت. وای سال 1963 در شهر تیمیرتاوی ولایت قرغنده به دنیا آمده است. در سالهای مختلف در وظیفه های معاون پرزیدنت بنیاد کودکانه بوبک، پرزیدنت خبرگزاری رسمی خبر، رئیس اولین فوند پرزیدنت قزاقستان کار کرده است. آغاز سالهای 2000 او رهبر حزب اثر بود که بعداً به حزب حاکم نوراتن متحد شد، بعداً به پارلمان راه یافت. سال 2007 او برای یک مدت از سیاست کنار رفت. در محفل های سیاسی این اقدام او را با ماجراها اطراف شوهری سابقش راحت علیف ارتباط می دادند که تا اون سالها در مقام های معاون یکم کمیته امنیت ملی کشور، معاون رئیس خدمات محافظت پرزیدنت قزاقستان، معاون اولی وزیر خارجه کشور و سفیر قزاقستان در استریا کار کرده است. و بهار این سال در شرایط مشکوک در زندان استریا درگذشت. در اظهارات رسمی سبب مرگ دست به خودکشی زدن قید کرده شد. تحلیلگران میگویند پیشرفت های کاری دریغه نظربایف با شرافت پدری پرزیدنتش است. نظربایف که 3 دختر دارد با گفته بعضی تحلیلگران از نبود پسر میراث برش به خاطر سواد و دانشهای سیاسی همیشه مقام دریغه دختری کلانی را بالا برده است، در حالی که حالا هیچ نشانه انتقال احتمالی قدرت از پدر به دختر معلوم نیست. حد زده می شود که محض دریغه احتمالاً بعداً می تواند جایگزینی پدری پرزیدنتش شود. زمان چنین تخمین ها اطراف اسم دامادی کلونیش مرحوم راحت علیف کرده می شد که بعد ماجرای داخلی اتهام او در کشتار 2 مقام نوربانگ و از خودکنی مبلغ ها یک بار از دایره اعتماد پدر روز بیرون شد و بعداً خود را به یک مخالف سرسختی پرزیدنت تبدیل داد. بعد قضیه علیف در داخل قزاقستان می گفتند که دریغه هم برای یک مدت اعتماد و نزدیکیش را با پدر پرزیدنتش از دست داد، ولی حالا با معاون نخست وزیر قزاقستان شدنش باور می رود که دوباره مهری پدر بلندی کرد و دختری کلونی صاحب یکی از مقام های بلند در حکومت شده است. تحلیلگران قزاق که با بخش قزاقی رادیوی آزادی این موضوع را بررسی کردند میگویند به احتمال غالب نظربایوه در حکومت مسئول نظارت مسائل اجتماعی و سیاسی می شود تا که امنیت قدرت نظربایوه و جلوگیری از همه گونه ترکش های اجتماعی را تامین کرده تواند. منقدان میگویند در قلمرو آسیای مرکزی محض شیوه رهبری پرزیدنت نظربایوف همچون نمونه عمل برای رهبران دیگر این منطقه خدمت میکند. در ازبکستان و تاجیکستان هم فرزندان پرزیدنتان در مقام های بلند دولتی کار میکنند و این مسئله پیوسته نگرانی ها را در زمینه فساد، تصرف قدرت در دست یک نفر یا خانواده و هم کنترل تجارت و اقتصاد ایجاد میکند.
معاونی نخست وزیر تعیین شدن دریغه نظربایوه و دختر کلونی رئیس جمهوری قزاقستان.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
نوربیبی دوست مرادوه ساکنی 80 ساله روستای متکی ناحیه غانچی 105 هزار سومانی پولی را که به نیت ادای حج عمر جمع کرده بود و همدهگانش برای ساختمان دو پول بین زادگاهش و روستای خوشکت همسایه تقدیم کرد. این پولها را خانم نوربیبی در دوام زندگیش جمع آورده است و به آن پولی نفقه نیز داخل می شود. در باره این عمل خیر نوربیبی دوست مرادوه همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می دهد.
پیوندان و همدهگان خانم ناربیبی با مسیحت و مشورت پولهای وی را به ساختن دو کپروک به یگانه راه ماشینگردی دهشان صرف کردند. به امیده که ثواب حج را در نزد درش این خانم دریابد. خانم ناربیبی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به نیت ادای حج از 130 سامانی نفقه کهنسالی و درآمد قطعه خردی زمینش سالها پسنداز میکرد. وقتی که آن را برای ساختن پولهای ماشین گذر بخشید، فرزندان و همدهگانش نیز مبلغها ایلاوه کردند و با راه حشر این دو پول ساخته شد.
ما کار میکردیم در راه کلخاصی بود بسرم و دست درم میکردیم. دیل قطعی زمین میکندیم و کش میکردن. تکنیکی نبود.
ناربیبی دوست مرادوه 80 ساله بودن، 9 فرزند، 7 پسر و 2 دختر و 30 نبیره و 15 عبیره دارد. شوهرش بیگ مراد 6 سال پیش وفات کرده است. حالا خانم ناربیبی همراه پسری خردیش الهام جان و عروس و نبیره هایش یک جای زندگی میکند. راه مرکز ناحیه غانچی تا دهه های کوهستان خیشکت و متک حدود 55 کیلومتر را از میان سیدره ها و تلو تپه و کناری جری ها در افتمبیل موسا روز 4 سپتامبر در تخمیناً 2 ساعت طی کردیم. ساکنان دو پولی مستحکم ماشین گذر را از پولی خانم ناربیبی در دو جای از همه دشوار گذر و وقتی بارشات و سیل خفناک راه ساختند. پولها توانی برداشتنی 30 تن بار دارند. ساکنان زحمت پسند دهه های کوهستانی متک و خیشکت یک زندگی عادی و آزادانه بسر می برند و شغل اصلیشان دهقانی، باغداری و کارتوشکا پروری و کمی هم چارواداری است. اختیار رجبوف معاون رئیس جماعت وحدت ناحیه غانچی میگوید در دهه های کوهستانی متک و خیشکت حدود 6000 اهالی بسر میبرند. به گفته ای و ساکنان این دهات، خصوصا ساکنان دهه متک، با میانه‌روی خود در دینداری و اتفاقی در ادای کارهای جمعیتی فرق میکنند و میگوید
همچنین در دهه متک از طرف شخص سخاوت پیشه یعقوبوف محکمبوی که یک مکتب زمانوی با تمام تجهیزاتش به استفاده داده شد.
ضمن سال روان 110 ساکن ناحیه غانچی بنا به آمار رسمی برای ادای مراسم حج رفتند. ممکن بود ناربیبی دوست مرادوی 80 ساله هم صحبت اولی ما هم با حج کنندگان همراه شده با آرزوی دلینش زیارت خانه خدا برسد، ولی وی موافق مقال خلقی خدا خواهد حج را در نزد درت هم قبول میکند عمل کرده پولهای بنیت ادای این فرض مسلمانی جمع آوردهش را برای ساختن پولها در دهش صرف کرده است و میگوید
چون یک چیز گم شده میبرفتگی خواهی یک آبادی راه شد و خلق برای که میابد من هزارون راضی پسرم.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کاری خیر اینار بی بی دوست مراد آبا. زنی 80 ساله که پلهای جمع آورده اش را نه برای حج بلکه برای ساختمان دو پل صرف کرده است و سبب آن را بیشتر می داند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
قربان علمشاه، روزنامه‌نگاری تاجیکی مقیم خاروخ، کتاب نوی خود را درباره شکار و رعایت رسم و سنت های مردمی هنگام شکار به چاپ رساند. در این کتاب قاعده های به اصطلاح نانوشته شکار باز شده اند که خواننده را به اندیشه وادار می کنند. همکار ما شهلای گلخواجه در مصاحبه از قربان علمشاه نخست درباره هدف های چاپ کتاب پرسید.
هدف اصلی از چاپ این کتاب با روی کاغذ آوردن همه هون، فرهنگ، آداب و طرز انجام شغل شکار در منطقه پامیر می باشد و همچنین استفاده اون محصولات شکاری، یعنی استفاده گوشت، استفاده پوست، استفاده شخ در روزگار و همچنین در طب مردمی گرد آورده شدند.
قاعده اساسی شکار از چی عبارت است؟ چون میگن قاعده های مخصوص دارند شکارچیان.
وقتی شکارچیان انحنوی با شکار میبرند، اونا قبل از همه بسیار رسم و رسومی هست که اون رو اجرا میکنند، یعنی اونا تن و جانشون خیلی پاک میکنند و اگر این شکارچی زن داشته باشد تا هفته با زنش همخوابه نمیشه، زیرا در گمان مردم قمیر این رزق رحمانی است و همچنین رسم تیر ریزی، پیش تیرها رو در قالب ها می ریختند. مثلا چگونه باید از خانه برود در قمیر، در قله های کوه ها خانه های شکارچیان تا هنوز باقی ماندند که اونها رو فارسی زبانان شبگه می گویند و با شغنی و روشانی خبرگه می گویند و اونجا هم یک طرز های خودش دارد که بسیار عجیب است. و همچنین مثلا طرز کمانداری، مثلا اون کسی که صاحب کمان است باید با کمان چگونه معامله کند. طلب نخستین از همه شکارچیان این است که اون کسی که کمان دارد اون رو باید هیچگاه بر ضد انسان استفاده نبرد. وقتی که با شکارگاه وارد می شود، اونجا نیز قانون قاعده های خودش دارد و او باید از رمه یا خیل و خیلی حیوانات که میگویند او باید اون حیوانی را شکار کند که شکار کردنش گناه نیست.
مفصلتر اگر بگیم مثلا چه نوعی جانورای شکار کردنش گناه حساب میشود و برای یک شکارچی چی قدر مثلا واجب است که چی قدر جانور شکار کند؟
مثلا بسیار شکارچی ها میگفتند که برای در یک شکار تنها شکار یک حیوان باید باشد، ولی در بسیار درخت میگفتند که تا 3 عدد ممکن است. و پس کردیم گوسفند وحشی یا که گوسفند مارکو پولو که معمولا همینطور نام برده می شود، فقط مثلا نرش و فقط از 6 ساله بالو رو شکار کردن مثلا گناه نیست، ولی از 6 ساله پایان مثلا اگر گوسفند ماده باشد و اگر گوسفند مثلا دوجان یا که بغض باشد اون ممکن نیست. مثلا یک کودکس اخلاقی شکارچی است در کو که مثلا یک فرد که با کمان به سر کو می براید باید خودش چگونه اداره کند.
آیا از روی مشاهده های شما و از روی اون صحبت هایی که شما داشتید، اون شکارچیان جوان تا کجا از همون گیم قاعده و رسومی که بود اونا رعایت میکنند؟
یک فلسفه بسیار بزرگ دارد. برای شکار در پامیر قاعده های نانوشته وجود دارند که هر یک شکارچی مجبور است که باید رعایت کند. وقتی که من تحقیقات می گذراندم همراه یک گروه از شاگردان، این طور بود که اون افرادی که در مثلا شکبانام شکارچی در طبیعت بیدادگری می کردن، مثلا از 1 یا 3 عدد بیشتر شکار می کردن نمیشه و مثلا با نری و با نر بودن یا ماده بودن با خردسال بودن یا کلانسال بودن آن نگاه نمی کردن و تعداد زیاده قید میکردن حقیقتاً هم در آخر با بلاهای عظیم یا خودشان یا فرزندانشان دچار میشنن و این دقای من سفسطه نیست. این من مثلا در بسیار چیزا دقیقاً هم معاین کردم که اون آدمایی که دزدی شکار یا که برکانیر هستن واقعاً هم با همین چیزا گرفتار شدن. خودکشی که یا چشماشون کور شدن یا مثلا پاهاشون شکستن دیگر برگشتن نمید یا فرزندانشون با صدمه دچار شدن.
کتاب نوی قربانی علمشاه روزنامه‌نگاری تاجیک درباره شکار و سنت‌های آن در بدخشان. شنونده عزیز با این مصاحبه همکارمان شهلای گلخواجه با قربانی علمشاه مجله خبری ما به پایان می‌رسد، ولی برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.